ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد با کسانی شد که به گفته او مردم را با تهدید وادار به اعتصاب می کنند. یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از آغاز دوباره طرح حجاب و عفاف تا 2 هفته آینده خبر داد. کسبه و بازاریان در 10 شهر ایران اعتصاب کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در واکنش به اولین روز از اعتصابات سراسری در ایران از نیروهای امنیتی و قضایی خواست با کسانی که به گفته او مردم را با تهدید وادار به اعتصاب می‌کنند شناسایی و برخورد کنند. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین اجرایی در همین راستا با دادستان‌های سراسر کشور دستور داده است که با آنچه عناصر تهدید کننده کسبه و کامیونداران خواند و همچنین کسانی که به گفته او موجب تشویش از خان عمومی می شوند به عنوان یک تهدید عمده برخورد کنند و آنان را تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار دهند. این تهدیدات رئیس قوه قضاییه در حالی است که در 2 ماه گذشته بسیاری از کسبه، مغازه‌داران، کارگران و کامیونداران با فراخوان‌های اعتصاب همراهی کردند. حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس میگوید هزینه بدحجابی و بی‌حجابی را در کشور بالا خواهیم برد. او روز دوشنبه در جمع زنان طرفدار حجاب در قم از اجرایی شدن طرح حجاب و عفاف تا 2 هفته آینده خبر داد و افزود این موضوع در مجلس هم مطرح شده است. به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، حکومت از طرح حجاب و عفاف عقب نشینی نخواهد کرد، چرا که به ادعای او این اقدام به معنای عقب نشینی جمهوری اسلامی است. این اظهارات در حالی است که در اعتراضات جاری در ایران یکی از خواسته های معترضان لغو حجاب اجباری و برچیده شدن گشت های ارشاد است. تعداد زیادی از کسبه و بازاریان در همراهی با معترضان اعتصاب 3 روزه خود را از امروز چهارشنبه آذر ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز کردند. بر پایه تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازاریان دست کم در 36 شهر با تعطیلی کسب و کار خود به این اعتصاب پیوستند. این اعتصابات در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، رشت، بجنورد، اصفهان، شیراز، کرج، بوشهر، سنندج، کرمان، عراق، اردبیل، زرینشهر، زرقان، تبریز، ارومیه، مشهد، انزلی، لاهیجان، یزدانشهر، مریوان، مهاباد، پاوه، سقز، ایلام، کنگاور، دهکلان، دیواندره، اشنویه، کازرون، مرودشت، بهبهان و کرمانشاه گزارش شده است. بر اساس آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هنگاف، در 80 روز گذشته بیش از 300 دانش آموز در شهرهای مختلف کردستان توسط نهادهای حکومتی و نیروهای امنیتی مورد روبایش قرار گرفته و بازداشت شدند. تا کنون هویت 130 نفر از آنها برای خبرگزاری هنگاف احراز شده که 27 نفر دختر و 103 نفر نیز پسر بودند. در همین زمینه با ژیلا مستاجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاف گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح بده.
از روزی که شلوغی ها و اعتراضات و این انقلاب در شهر کردستان در جریان بوده، متاسفانه ما شاهد بودیم تعداد زیادی از کودکان و دانش آموزان حتی توسط نیروهای امنیتی و نیروهای حکومتی بازداشت شدند. تا الان با رصدها و مصاحبه هایی که سازمان ما با شهروندان داشته، به ویژه افرادی که از داخل بازداشتگاه ها و نهادهای امنیتی و زندان ها آزاد شدند، برای ما تایید کردند که تعداد زیادی از بازداشتی ها کودکان بودند، کودکان زیر 18 سال، دانش آموزان بودند. ما تخمین زدیم که بیش از 300 دانش آموز و کودک تا الان بازداشت شدند و تا الان طبق پیگیری هایی که داشتیم هویت 130 نفر از این کودکان برای ما احراز شده که در میان اونها 27 نفر دختر بودند و 103 نفر هم پسر بودند. این کودکان خب ما تفکیک کم کردیم در گزارشمون، در شهرهای سنندج بودن، ارومیه، کرمانشاه، شهرهای سقز، بیجار، خیلی شهرهای دیگه که الان واقعا وقتش نیست که اشاره بکنیم، اما به طور دقیق در استانهای ایلام و کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان شاهد بودیم که دانش آموزان و کودکان بازداشت شدن. ببینید ما در میان این کودکان افرادی رو داشتیم که دوستهاشون با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدن. متعاقب این کودکان استوری گذاشتن یا در مراسم های خاکسپاریشون شرکت کردند. بلافاصله این کودکان بازداشت شدند. البته ما در شهر جوانرود مواردی رو داشتیم که از افراد صمیمی و دوستای صمیمی آقای همون پسری که کشته شدن شب اول در شهر جوانرود، متاسفانه فکر از دوستای ایشون بازداشت شدن که زیر 17 سال سن دارن. وضعیت بلا تکلیفی تعداد زیادی از اون کودکان هنوز مشخص نیست. کودکانی رو داشتیم که در راه بازگشت در مدرسه شعار دادن بازداشت شدن با خشونت و واقعا تعدادی از اونها هیچ اطلاعی از سرنوشتشون تا الان در دسترس نیست.
خبرگزاری هنگاف گزارش داده که این کودکان در وضعیت بحرانی به سر میبرن، به نحوی که عموما با کسی صحبت نمی کنن. نیروهای امنیتی با اونها چه کردن که باعث حال بد روحی این بچه ها شده؟
ببینید واقعا گفتگو کردن با خانواده هاشون در وضعیت الان واقعا میشه گفت که غیر قابل دسترسه. ما به طور مشخص نتونستیم ببینیم که چه اتفاقی در بازداشتگاه ها افتاده، اما به طور کلی با اونها با خشونت رفتار شده و موقعی که بازداشت شدن این کودکان مواردی بوده که ساعت 3 شب با حمله به خونه هاشون و با خشونت کامل، خب اینا رو اطرافیان شهادت دادن که با خشونت کامل، با ضرب و شتم کامل، حتی تعدادی از اونها با مجروحیت رو بوده شدن. در شهرهای سقز و سنندج در روزهای اول ما مواردی رو داشتیم که در داخل خیابونها این کودکان رو با ضرب و شتم کامل جلوی چشم مثلا معترضین دیگه بازداشت کردن و تا روزها این افراد با زخم و مجروحیت تحت بازجویی های شدید بودن. مواردی رو داشتیم که خانواده ها تأکید کردن که ساعتها این کودکان تحت بازجویی بودن در نهادهای امنیتی. خب ما میدونیم نهادهای امنیتی چگونه رفتار میکنن با زنان، با مردان و با کودکان. خب عموما هم جمهوری اسلامی هیچ احترامی به قوانین دادرسی مختص کودکان قرار نمیده. میدونیم که این کودکان پرونده هاشون توسط بازجوهای امنیتی تکمیل میشه به دادگاه های انقلاب که دادگاه های امنیتی هست میرن و عملا هیچ ملاحظه انسانی و رعایت قواعد ناظر بر دادرسی شامل حال این کودکان نمیشه. و موارد رو هم داشتیم در کل ایران که دانش آموزان یا کودکان بعد از اینکه از نهادهای امنیتی خارج میشن با خودکشی مواجه بودن. در کردستان هم ما دقیقا همچین موردی رو داشتیم. خانم هستی حسین پناهی در شهر دهگلان که بعد از احضار و بازجویی متاسفانه خودکشی کردن و در حال حاضر در بیمارستان کوثر سنندج در کما هستن. ما میدونیم که این کودکان اگر حتی خشونت جسمی مواجه نشن با خشونت‌های شدید کلامی و ترساندن شدید مواجه میشن که برای مثال خانم هستی حسین پناهی تهدید شده بودن که اگر دوستانشون رو لو ندن خانواده‌شون رو کامل بازداشت میکنن و این دختر از ترس بازداشت خانواده‌اش متاسفانه خودکشی کرده بود و الان در حال کماست.
آیا نهادی هست که بتونه از حق این بچه‌ها دفاع کنه یا جمهوری اسلامی رو در این مورد وادار به پاسخگویی کنه؟
میدونید در حال حاضر تنها نهادهایی که میتونن جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنن نهادهای بین المللی و همین روندی هست که سازمان ملل در پیش گرفته برای پاسخگو کردن ایران و الا غیر از این هیچ نهاد این قدرت رو نداره که جمهوری اسلامی رو پاسخگو بکنه یا حداقل مجبور به رعایت حقوق کودکان بازداشت شده بکنه متاسفانه. و این خب ما میتونیم از طریق فشارهایی که در حال حاضر میتونیم انجام بدیم جمهوری اسلامی رو ناچار به رعایت حد اقلی حقوق کودکان بازداشتی بکنیم.
گفتگوی شنیدید با ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاف، ساکن اردبیل، اربیل عراق.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
برآورد می شود که مبادلات تجاری روسیه و ایران تا پایان سال جاری رکورد تاریخی بشکند، اما به گفته مقامات دو کشور این مبادلات همچنان با ظرفیت‌های موجود فاصله دارد. تحریم‌های غرب و برهم خوردن روابط روسیه با شرکای اصلی تجاریش از دلایل گسترش مناسبات مسکو با تهران است. بیشتر بشنویم از آن رایسکایا.
مبادلات تجاری روسیه و ایران که سال گذشته برای نخستین بار به 4 میلیارد دلار رسیده بود، امسال طی 10 ماه با رشد 27% صادرات روسیه به ایران و افزایش 10% صادرات ایران به روسیه رکورد سال گذشته را شکست و برآورد می شود تا پایان سال به حدود 4.5 میلیارد دلار برسد. مواد غذایی و محصولات کشاورزی 90% صادرات روسیه به ایران و 70% صادرات ایران به روسیه را تشکیل می‌دهد. سایر اقلام صادراتی ایران به روسیه عمدتاً مصالح ساختمانی و فرآورده‌های پتروشیمی است. سرگئی کاترین رئیس اتاق بازرگانی روسیه به خبرنگاران گفت مشخصاً ظرفیت‌های دو کشور بسیار بیشتر از این است و بعید نیست تا چند سال دیگر حجم مبادلات دو جانبه چند برابر شود.
Мне кажется, там достаточно много возможностей еще до конца не использованных 2-3 года, и это действительно можно кратно увеличить.
در ابتدای سال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران طی سفر به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش اعلام کرد. هدف ما این است که در گام اول مبادلات تجاری دو کشور به 10 میلیارد دلار در سال برسد. هفته گذشته علیرضا پیمانپاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که برای پنجمین بار طی سال جاری به روسیه سفر کرد گفت او فوق 10 میلیارد دلاری صادرات به اعضای پیمان اورسیا تعیین شده. دوشنبه ششمین نشست تدارکاتی توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اورسیا در تهران آغاز به کار کرد. رستم ژگان شنکاردار اقتصادی روسیه در ایران به خبرنگاران گفت شاهد افزایش توجه تجار روس به بازار ایران و علاقه دولت ایران به افزایش همکاری ها به روسیه هستیم و به گفته وی پس از امضای توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اورسیا به رهبری روسیه مبادلات تجاری مسکو و تهران به طور چشمگیر متحول می شود.
Интерес как российских компаний, так и правительства Ирана. Достижение этого соглашения будет также способствовать росту нашего товарооборота.
Владимир Ивин, رئیس گمرک روسیه به روزنامه ایزوستیا گفت روابط دوستانه دولت ها توجه روسیه به تجربه های تهران که سالهاست تحت تحریم بوده و موقعیت جغرافیایی ایران مسکو را ترغیب کرده تا با جدیت بهبود روابط تجاری اقتصادی با تهران را پیگیری کند. سرگئی کاترین رئیس اتاق بازرگانی روسیه نیز به این روزنامه گفت تحریم ها که روابط مسکو با شرکای سنتیش در غرب را مختل کرده دلیل عمده توجه اخیر به ایران است، به ویژه که این کشور در مسیر دسترسی روسیه به بازارهای خاورمیانه و جنوب آسیا قرار دارد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید تمایل اخیر روسیه و ایران به گسترش همکاری از روی ناچاری است.
Понимаю, что Россия это чрезвычайно слабый союзник. И война очень показала, что такое Россия.
در همه روشن است روسیه شریک بسیار قدرتمندی نیست. جنگ نشان داده ارتش روسیه ضعیف است و اقتصاد روسیه به زور خود را سر پا نگه داشته و اکنون کمتر از 1.5% تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌دهد. پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجامی، ایران نیز انتخاب زیادی ندارد. اکنون دو کشور در یک قایق هستند که تحت فشار روزافزون قرار دارد. عرصه‌هایی هست که ایران می‌تواند برای روسیه سودمند باشد. به عنوان مسیر لوجستیک، کمک به دور زدن تحریم‌ها، ارسال برخی اقلام نایاب به بازار روسیه که به شدت وابسته به واردات است. همزمان رقابت دو کشور در بازار انرژی بیش از پیش شدت یافته. اما روابط آنها هیچگاه آسان نبوده و اکنون نیز با دید عملگرایانه مناسبات خود را پیش میبرند.
هیئت‌های متعدد سیاسی، تجاری، نظامی و حقوقی بین دو کشور در رفت آمدند و این هفته همزمان با نشست کمیسیون مشترک نظامی روسیه و ایران در تهران، هیئت پارلمانی ایران در مسکو به سر میبرد. هفته گذشته دو کشور از آغاز به کار یک شورای تجاری مشترک خبر دادند و پس از اعزام سه هیئت بزرگ تجار روس به ایران، روسیه برای میزبانی هیئت بزرگ بازرگانان ایرانی آماده می شود. همچنین اعلام شده تا پایان سال جاری میلادی سند 20 ساله همکاری های راهبردی دو جانبه امضا می شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در خبر کوتاه، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به حدود 47 میلیون تومان رسید. این بر اساس اعلام بانک مرکزی ایران بود. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید برای دنبال کردن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. ممنون که با ما بودید.